أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي فأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش فمن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. چون سوره مبارک هج در مکه نازل شد و مضامین سور مکی غالبا معارف اعتقادی، در این سوره هم از مسائل توحید و سایر اصول سخنی به میان آمده است. برای توحید ربوبی که نظم عالم سند خوبی است این آیات نازل شد. فرمود زمین را ذات اقدس اله آفرید همانند آسمان و سایر موجودات. این مال خالقیت خدا، پرورش و ربوبیت خدا در باره زمین این چه این است که فرمود ما اون را به صورت یه بستر مناسبی قرار دادیم که کشاورزی و دامداری و زندگی در اون آسون باشه. اگر زمین، همه قسمت های زمین به صورت تزاریس و کوه و دره و امثال ذالک بود که قابل زندگی نبود. فضا ممدود است و مبسوط است و گسترده است در این کرویت، و برای اینکه اون موادی که در درون اوست و مذاب است و باعث هنگام آزاد شدن اون نیروها زلزله و لرزه در زمین پیدا می شود یا در سایر موارد ممکن است زمین بلرزد، ما این کوها را لنگر کشتی قرار دادیم. لنگر این کشتی قرار دادیم نظیری که فرمود بسم الله مجراها و مرساها که ارسا همون لنگر داشتن و لنگر گذاریست، و کره زمین به مسابه کشتی است و این کوها به مسابه سکان و لنگر مرسای است. الحمدلله. و انبتنا فیها من کل شیء موزون، هر چیزی به اندازه لازم ما او را از زمین بیرون آوردیم. که انسان هم از همین قبیل است که والله انبتکم من الارض نبات و جعلنا لکم فیها معایش، برای شما انواع و اقسام معیشت ها را ما در زمین قرار دادیم، چه اون چه به مسکن و پوشاک و خوراک برمیگردد، چه اون چه که مسائل اقتصادی و سایر لوازم حیات برمیگردد. کلمه معایش از اون جهت که این یا بعد از اون الف هست و مناسب هست که به صورت همزه ذکر می شود، مثل چون یا و وابی که بعد از الف هست به صورت همزه ذکر می شود، مثل بایع، به جای بایع نمی گوین میگن بایع، قایل نمی گوین میگن قائل. واب و یا که بعد از الف هست به همزه تبدیل می شود. اینجا هم مناسب بود که گفته شود معایش، ولی اینها سمایی است نه قیاسی. زمخشری در کشاف میگوید به این که در خصوص کلمه معایش باید یا صریحا ذکر بشود، نباید گفت معایش، باید گفت معایش. ولی مشابه این از کلمات دیگر که یا واو بعد از الف قرار گرفت تبدیل به همزه می شود، نظیر کلمه شمائل و خبائث که در قرآن هر دو با همزه یاد شدند. در سوره مبارکه اعراف هم شمایل ذکر شد هم خبائث، و هر دو هم با همزه ذکر شده. آیه 17 سوره مبارکه اعراف این است که ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم، نه شمایلهم، که شمایل گفته نشد، شمائل گفته شد. چه این که در همون سوره اعراف آیه 157 به این صورت است: الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل، تا به اینجا که یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث، نه خبایث، که بعد از اون الف یا به صورت همزه در آمده است، نه به صورت یا خبیث گفته نشد. همین شمایل و خبائث که در سوره مبارکه اعراف در دو جا مطرح شدن، در سایر سور هم به همین صورت آمدن، هم شمایل آمده است و هم خبائث. در سوره مبارکه انبیا اونجا به صورت ذکر شده است، خبائث ذکر شده است. آیه 74 سوره مبارکه انبیا این است: و لوطا آتیناه حکما و علما و نجیناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، نه خبائث. اون یتفیأ ظلاله عن الیمین و الشمائل هم در اون آیه که سجده مستحبی دارد، اونم از همین قبیل است. اون آیه که سجدهش البته واجب نیست، که اگر خونده بشود سجدهش مستحب است، که یتفیأ ظلاله عن الیمین و شمائل، نه شمایل. خب پس این مواردی که قرآن کریم یای بعد از الف یا واو بعد از الف را به صورت همزه ذکر کرد، اما در خصوص معایش همونطوری که تو سوره مبارکه اعراف هم ما معایش را داشتیم، که بحث اساسیش مربوط به همون سوره مبارکه اعراف است. آیه 10 سوره اعراف این بود: ولقد مکناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایشه. این تحقیقات در حقیقت مال هم اون آیه 10 سوره اعراف است، که در اونجا معایش ذکر شده است. بنابراین این کلمه معایش گویا یا خصوصیتی دارد، اونطوری که جناب زمخشری میگوید باید با یا صریح و شفاف ذکر شود، و در غیر این کلمه مثل شمائل، خبائث و مشابه این حتما باید به همزه تبدیل بشود. بعد هم دارن که وسواب همزه است یا را بین بین تلفظ بکنیم. شمائل سواب هست، و اگر خواستیم هم تلفظ بکنیم طوری که معلوم نباشد که یاس یا همزه، بینا بین تلفظ بشود. این مربوط به این کلمه شمایل است. خب فرمود: و جعلنا لکم فیها معایشه و من لستم له برازقین، که قبلا بحث شد این من عطف است بر کم در لکم. جعلنا لکم فیها معایشه و من لستم، که می شود اسم ظاهر را بر ضمیر مجرور بدون اعاده جار عطف کرد، نظیر اونجا که در سوره مبارکه بقره گذشت: به کفر بهی و المسجد الحرامه کدا، که المسجد الحرام عطف است بر ضمیر بهی، این اسم ظاهر بر اون ضمیر مجرور جمع عطف شده است بدون اعاده حرف جر. این را بحث ادبی بود که شاید لازم نبود، ولی خب چون بحثش مربوط به سوره مبارکه اعراف. بله، اما درباره من هم قبلا هم اشاره شد، هم سبیان و سالمندان از زنها و مردها و غلامان و نوکران و اونایی که قدرت از کار افتاده ها، اونایی که قدرت کسب ندارن و انسان رازق اونها نیست، خدا سبحان همون رو تعیین میکند، یا نه اهم از اینها به نباتات و حیوانات و امثال زارکن. اگر اعم باشد اولاست به استعمال من که مال ذوی العقول است در باره گیاهان و در باره حیوانات، این چون تقلیب هست محذوری ندارد، گذشته از این که خود اون و طلب من برای حیوانات هم ذکر شده است، همون سوره مبارکه نور که دارد والله خلق کل دابت مما من هم من یمشی علا اربه، همین است آیه 45 سوره مبارکه نور، این است والله خلق کل دابت مما فمن هم من یمشی علا بطنه، این خزنده ها که رو شکم حرکت میکنن تعبیر قرآن از اونها به من شده است، من هم من یمشی نه ما یمشی، پس من درباره غیر ذوی العقول هم به کار می رود. و من هم من یمشی علا رجلینه و من هم من یمشی علا اربع یخلق الله ما یشاء. خب پس و من لستم له برازقین می تواند شامل همه اینها باشد. عمده این کریمه و امن شین الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم است، که این را همونطوری که در المیزان برازه فرمودید می فرماید این جزء غرر آیات سوره مبارکه 18 است. برخی از آیات سور یه آیه دارن که منزله بیت الغزل است، با صفت العقد است، اینو میگن جزء غرر اون سوره، که من سطحش با سطح سایر آیات فرق میکنه. قرآن کریم یه زبان خاصی دارد، یه فرهنگ مخصوصی دارد، با لغت و امثال ذالک عرف و بنای اوغلا نمیشود این قرآن را تفسیر کرد، بالاخره یه اصطلاحات خاص خودش دارد، این اصطلاحات رو با مراجعه به خودش و جمع‌بندی شواهد درونی باید حل کرد. یکی از اون موارد همین که می‌فرماید هیچ چیزی نیست مگر اینکه خزائن او پیش ماست. اولا هر چیزی خزائن دارد نه یک خزینه، چون خود خزائن نشانه جمع است، نه جمع در مقابل جمع. نفرمود اشیا خزائن دارند تا گفته بشود لکل شیئن خزینتون، بلکه فرمود هر شیء خزائن دارد. یه مطلب، اگر فرموده بود اشیا خزائن دارد، خب جمع در مقابل جمع است، مجموع در مقابل جزم مجموع است، بیش از این استفاده میشود که لکل شیئن خزینتون. اما فرمود این من شیئن الا اندنا خزائنه، یعنی هر چیزی خزائن دارد نه همه اشیا خزائن دارد. قهرن هر چیز دارای چند خزینه است. وقتی هر چیز دارای چند خزینه بود قهرن طولی هست، بعضی ها فوق بعضن و مانند یک. این معنای عمیق را برخی ها شد خیلی از مفسران که اکثری اینها اهل سنت بودن، اینا این رو به مطر و باران تطبیق کردن که هر بارانی که نازل می شود مخزنش پیش ماست. امام رازی بعد از نقض این که عامه مفسران این چنین گفتن، گفت فازا تحکم محض، چرا شما شی را با این گستری که دارد بر خصوص باران هم بکنید؟ ام من شیئن، یعنی هیچ چیزی در عالم نیست اما از باران و غیر باران مگر اینکه مخازنی دارد و خزینه های او پیش خداست. مطلب دیگر این است که خزینه کردن برای نیاز نیست، گاهی برای کمال غناست نه برای نیاز. گاهی خیال می شود که خدای سبحان مخزن می خواد چه کند. مخزن مال کسی است که قادر نباشد. خدای سبحان چون به کل شیء قدیر است، پس خزینه در کار نیست. و چون خدای سبحان قادر به کل شیء است، خزینه داشته، خزینه سازی و خزینه داری بچی ندارد. این من شیء لا عندنا خزائنه، معناش این است که هر چیزی تحت قدرت خداست. قهرن این آیه با این جلال و شکوهی که دارد به همون آیات معروف برمیگردد، ان الله علی کل شیء قدیر. پیام جدیدی ندارد رو گمان اینها. اگر معنای این مش ان الا عندنا خزائنه این باشد که خدا بر هر چیزی قادر است، خب این همه آیات درباره قدرت مطلقه خدا کم بود که حالا یه همچین تعبیری بشود. ان الله علی کل شیء قدیر که فراوان است، این امشن الا عندنا خزائن چیکار با اون دارد؟ حالا چون امام راضی ذکر کرده، بعدم تو مجمع بیان آمده، متأخرینم پذیرفت. اگر این آیه وضعش روشن بشود، وقت علوم غیبی که انبیا و اولیا دارن جایگاهش روشن خواهد شد. اینا سری به مخزن الهی میزنن، بگه چی میخواد نازل بشود، چی دارد نازل میشود، چقدر دارد نازل میشود. حیات و ممات افراد اینطوره، غنا و فقر افراد اینطوره، صحت و سلامت افراد اینطوره، عزت و ذلت افراد اینطوره، سقوط و صعود ملل اینطوره. هر چیزی یه مخزن یا چندین مخزن داره تثبیت شده است، از اونجا رو هندسه و اندازه مقدار معین نازل میشود. این کجا اون کجا؟ اینی که میگن قرآن یه زبان خاص دارد، فرهنگ مخصوص دارد، این خب اینها چون معنای این امش ان لا عندنا خزائنه را به قدرت برگردوندن، گفته امش ان لا عندنا خزائنه یعنی الله را کرش قدیر. قهرن و ما ننزله را هم به معنای ما ننشئه و ما نوجده و ما نخلقه معنا ذکر کردن، در حالی که تنزیل و انزال معنای خاص خودش دارد که به نحوه تجلی است نه به نحوه تجافی. در برخی از آیات قرآن کریم نموداری از انزال الهی را ذکر کرده. در سوره مبارکه زمر فرمود به این که این دام هایی که شما میبینید خدای سبحان اینها رو نازل کرده. آیه 6 سوره مبارکه زمر این است: خلقکم من نفس واحدت ثم جعل منها زوجها و انزل لکم من الانعام ثمانیت ازواج. از این دام های چارپایی 8 زوج برای شما آفریده. 8 زوج یعنی شتر نروماده، گاو نروماده، گوسفند نروماده و حیوان دیگر این است. یا نه زوج وحشی و اهلی، یک گاو وحشی، گاو اهلی، گوسفند وحشی، گوسفند اهلی و بز وحشی، بز اهلی و مانند. وجوهی که در باره سمانیت ازواج گفته شد. خب اینجا رو فرمود خداوند نازل کرده است. نازل کرده است یعنی خلق خلقت کرده است. این است. خب همه چیز به خدای سبحان خلقت کرده است. الله خالق و کل شیء. در سوره مبارکه حدید هم در جریان نزول کتاب و آهن اینچنین فرمود: و انزلنا الحدید فیه بأس شدید. آیه 5 سوره مبارکه حدید این است: لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه بأس شديد. هم کتاب را نازل کردیم، هم آهن را نازل کردیم. خب این کتاب در مخزن الهی بود، او را نازل کرده است، و آهن هم در مخزن الهی بود، این رو نازل کرده است. معنای انزال هم به صورت تجلی است، نه به صورت تجافی. چون اگر انزال به صورت تجافی باشد، چیزی که در بالا هست قبل از نزول در بالا هست، در پایین نیست، بعد از نزول در پایین هست، در بالا نیست. این قطرات باران که از بالای سر ما فاصله چند متری به زمین میریزد، این قطرات وقتی بالا هست تو زمین نیست، وقتی به زمین ریخت تو بالا نیست. این معنای تجافی است. آیا نزول انعام، نزول کتاب، نزول حدید و مانند آن و جمع‌بندی همه اونها که در سوره حجر است، این میشه این الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، جمع‌بندیش این است که هر چیزی مختر مخزن غیب است و از اونجا ما نازل میکنیم. معناش این است که وقتی خدا نازل کرد روی زمین به ما داد، دیگه در مخزن الهی نیست که به صورت تجافی یا نه به صورت تجلی. تو بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه داشت که چند بار اون خطبه مبارک خونده شد که حضرت فرمود الحمدلله المتجلی لخلقه به خلقه. خدای سبحان در آفرینش تجلی کرده است، نه تجافی. معنای تجلی این است که این شی که در مخزن هست با حفظ این که در مخزن هست رقیق می شود و تنزل می کند و مرحله پایین تر می رسد، که هم در مخزن هست، هم در بین راه هست، هم در مرحله پایین. این معنی تجلی است. مثل این که یک فقیه یا یک اصولی یا یک حکیم یه قاعده فقهی یا اصولی یا عقلی رو در عنوان ملکه اجتهاد در فضای جان خود دارد، بعد سعی میکند اون مطلب عمیق نقلی یا عقلی را به دیگران منتقل کند با گفتن یا نوشتن، بعد شروع میکند به یک سخنرانی یا تدریس، یا شروع میکند به یک تحقیق یا تألیف. وقتی که شروع کرد به تحقیق یا تألیف، بررسی میکند که من این مطالب را به عربی بگم یا فارسی بگم، به چه صورت بگم، مبسوط بگم یا مختصر بگم، به این نتیجه میرسد که مثلا این رو من به فارسی بگم چون اکثر مخاطبان من فارس زبانن، فارسی زبانن، و برای این یه مقدمه ذکر میکنم و سه تا فصل و یه نتیجه. اینا رو در فضای ذهن و خیالش ترسیم میکنه، نقشه میکشد، اون مطالب در این هندسه و نقشه جاسازی میشود، بعد این شخص شروع میکند به سخنرانی و گفتن یا به تحقیق و نوشتن. وقتی که گفته شد میشود یه آهنگ هایی که در نوار ضبط میشود یا نقوش کتابی که در سیره کاغذ ضبط می شود. اینی که الان مکتوب است تو کاغذ هست یا ملفوظ هست تو نوار هست، تنزل یافته ای اون مطلب عقلی است. این چنین نیست که اون فقیه یا حکیم اون مطلبی که گفت، اون مطلب آمده باشد روی نوار یا روی کاغذ، دیگه چیزی تو ذهنش نباشد که شده باشد تجافی، بلکه این تنزل است به نحو تجلی. یعنی این شخص در مرحله عاقله اصل مطلب را می داند، بعد این را به صورت تخیل ترسیم کرده است که مثلا فارسی باشه و یک مقدمه باشه و سه فصل باشه و یه نتیجه. اینا را تو فضای خیال ترسیم میکند که اینجا هم که بین راه است وجود دارد، بعد هم به صورت یک مقاله در میاد یا به صورت یک سخنرانی که اونجا هم وجود دارد. اونی که تو نوار است یا تو کتاب هست وجود لحظی این مطالب هست، اونی که تو خیال هست وجود خیالی یا وهمی است، اونی هم که تو عاقل است وجود عقلی است. همه اینها به هر کدام در جا خودشون موجودن و اون بالایی در حد وسط رقیق شده به خیال و وهم رسیده، این خیال و وهم رقیق تر شده به صورت ملفوظ و مکتوب در آمده، که این تنزل است به صورت تجلی نه تجافی. اگر چیزی تنزل کرد در این حال که در مرحله پایین وجود دارد، در مرحله میانی و در مرحله بالا هم کاملا وجود دارد. این طور نیست که از اونجا سلب شده باشد. پس این میشه این الا اندنا خزائنه و ما ننزل اون شی را الا به قدر معلوم، به اندازه که مصلحت ایجاد میکند. برای هر کسی مصلحت هرچه هست، بله ها یک بزرش یقدر و رزق دمن یشا، یبسط و رزق من دمن یشا و یقدر. بعضی ها را روزی بسیطر می دهد برای آزمایش، بعضی روزی کمتر می دهد برای آزمایش، گاهی برای بعضی ها روزی زیاد داشتن مفسد است، برای بعضی ها روزی کم داشتن مفسد است. همه اینها را ذات اقدس را برابر حکمت و مصلحتی که ملاحظه می کند نازل می کند. البته امتحان سر جاش محفوظ است. بعد هم فرمود اگر ما این ارزاق را به صورت وسیع در اختیار همه قرار می دادیم، لو ان الله بسط رزق عباده لبغوا فی الارض، اگر وضع مادی همه مردم خوب می شد، همه گرفتار ان الانسان لیتقا ان راه استغرا می شدند و طغیا می کردند. لذا مصلحت به این است که تفاوت محفوظ باشد، امتحان محفوظ باشد و هیچ کدام از فقر و غنا دلیل بر عزت و ذلت نیست. هر دو امتحان است. بعضی به فقر مبتلایند یعنی ممتحن، بعضی به غنا مبتلایند یعنی ممتحن. در سوره مبارکه فجر از هر دو به عنوان ابتلا و امتحان یاد کرده است. فعمل انسان ازا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمنه، و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانه کلا. فمود ما اگه بعضی ها مال بدیم میگن خدا ما را گرامی داشت. نخیر، کلا، ما شما را امتحان داریم میکنیم، ما داریم امتحان میکنیم. و اگر به یک کسی، به فرد یا جمعی روزی کمتری برسد میگن خدا ما را اهانت کرده، تحقیر کرده. فمود کلا، این چیز نیست، هم شما رو امتحان میکنیم هم اونها را. دنیا هم به پایان نرسیده، هم شما را که الان مبتلا به فقرید بعد مبتلا به غنا میکنیم، هم اونها که مبتلا به غنایند مبتلا به فقر میکنیم. هر دو در کلاس ابتلا به امتحان نشسته اید. غرض آن است که هر چیزی مخزنی دارد و انسان کامل وقتی سری به مخزن الهی میزند با خبر است که از اون مخزن چی میخواهد نازل بشود، خواه مطالب علمی باشد انا انزلناه فی لیلة القدر است و مانند آن، خواه مسائل رزقی باشد که انعام را نازل کرده، روزی های دیگر را نازل کرده و مانند آن، خواه مسائل نظامی و حکومتی و سیاست و امثال اینها باشد که انزل نال حدیده فیه بعث شدید دوانند اون را نازل کرده است. ازا این آیه امنشه این الا اندنا خزائنو و ما ننزله الا به قدر معلوم از غرر آیات این سوره مبارکه هجر است که مطالب فراوان داره به همراه دارد. کلا کلا بعد واو و امثال زارک دارد. این چیه نیست که کلا به بعد برگردد. در سوره مبارکه فجر این کلا نفی اون گذشته است. بعد شاهدی هم اقامه میکند این است که بعد لا تکرمون الیتیم و لا تحاضون علا تعام المسکین به مانند آن. چرا ملاحظه فرمایید این بل اضافه شده در سوره مبارکه فجر بعد اینکه فرمود آیه 15 فعمل انسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمنه، و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانه کلا. این نیست، این تموم شد. بل لا تکرمون الیتیم، نن کلا لا تکرمون الیتیم. خب اون حرف هایی که دو گروه زدن اون حرف ها درست یا درست نیست؟ قرآن کریم حرفی رو از دو گروه نقل میکند بدون نفی اثبات؟ این که نیست. قسمت دوم درسته، قسمت اول و دوم هر دو درسته. اگر گروه اولی که منعمن متنعمن بگن والله اکرمنه، خب این حرف باطلی است. قسمت دوم هم که اذا قدر علیه رزقه یقول ربی اهاننه، اینم که حرف باطلی است. خب قرآن این دو تا حرف باطل را از دو گروه نقل کرده و ساکت شده که رد کرده. اون کرامت به زعم اوست، لذا فهمید کلا، لذا خودش تعبیر خودش با ابتلا همراه است. این ابتلا با اکرمه قرینه است، چون ابتلاست بعضی ها تو کلاس فقر مبتلایند بعضی تو کلاس غنا. الان ما که اینجا سالمیم مبتلا به سلامتیم، اون که تو بیمارستان است مبتلا به مرض است، یعنی ابتلا یعنی امتحان. از هر دو به ابتلا یاد کرده. اون وقت این حرفی که ابتلاست امتحان است، خب از یک کسی دارن فرونکار رو امتحان میکشن، از کسی دارن فرونکار رو امتحان میکشن، این چه کار به اکرام اهانت داره؟ هر دو حرف باطلی زدن. وقت این حرف باطل رو قرآن هیچ رد نکرده، همیشون رد شده. وقت کلا طور نیست. این تموم شد. بل بل لا تکرمیاتیم که مطلب جدید است. حالا اون تناسب صدر و ساقه آیات مطلب دیگه است که منشأ این که انسان این چنین است گرفتار می شود برای این که حقوق دیگران را نمیده، یتیم نوازی نمی کنه به مانند آن. اما این بینش و این دانش سخن باطلی است. آیا کسی بینشش این باشد که سرمایه‌دار در نظام الهی عزیز است، فقیر در نظام الهی ذلیل و پست است؟ این همون نظام سرمایه‌داری کاپیتال دیگه. این حرف بین الغیر را قرآن رد نکرده یا کرده؟ مگر در نظام کاپیتال این نیست که سرمایه‌دار غنی است و فقیر ضعیف و ذلیل است؟ اون کسی که میگوید داشتن نشانه شرف است و نداشتن نشانه حقارت، این کاپیتالی فکر میکنه. خب این حرف بین الغیر است. خدا فهم من هر دو در امتحان میکنم. یه بیان نورانی در آخر نهج البلاغه است که وجود مبارک حضرت تعمیر سلام الله علیه فرماید که ان الغنا والفقر بعد الاول الله. البته داشتن و غنی بودن نشانه شرف است، فقیر بودن نشانه ذلت است، اما فقر و غنای بعد المحاسبه، نه فقر و غنای دنیا. هر کی اینجا اونجا امیر رفت عزیز است، اونجا اسیر شد بسا امیر که اونجا اسیر می آید، بسا اسیر که اونجا امیر خواهد شد، بسا پیاده که اونجا سواره می آید، بسا سواره که اونجا پیاده خواهد شد. اونجا هر کی پیاده سواره بود و امیر بود عزیز است. ان الغنا والفقر بعد الارض على الله. اگر عرض علالله شده حساب کتابی شد، معلوم شد سلمان ها و عبازر ها امیرند و پیشرو، عموی و عباسی پسرو هند. نه در دنیا هر که غنی است کریم باشد و هر که فقیر است ذلیل باشد، طور نیست که. خب این حرف مسلم البطلان را قرآن نقل کرده و رد نکرده، این که نمیشه که. البته تا آخر آیه هم سوره منسجم است. منشأ اکثری مردم اینطوره، اکثری مردم اینطوره. بل کلا بل لا تکرمون الیتیم و لا تحاضون الی طعام المسکین و تأکلون التراث اکلا لما هستن و تحبون المال حبا جما هستن. بعد تمام اینایی که شما دارید این راه نیست، کلا اینم به هم میخوره. کلا اذا دکت الارض دکتو. خب اذا دکت الارض دکتو این کلا مال بعدی مال قبله، این میخواد جریان به هم خوردن نظام آسمان زمین رو رد کنه معاذالله، یا میخواد اون کارهای باطلی که مردم دارن اون رو رد کنه. تو همین قرینه بعدی بعد از این که فرمود شما یتیم را گرامی نمیدارید، نسبت به اطعام مساکین تشویق نمی کنید، یکدیگر را تشویق می کنید، ارثیه رو پرخوری می کنید، نسبت به مال حب جمع دارید، نه جمع، جمع یعنی انبوه، علاقتون به مال جمع است یعنی انبوه است، زیاد دارید، ولو مال کم هم باشه نسبت به مال خیلی دل بسته اید، چون انسان شهیه گرفتار مال دوستی است، ولو مالش هم مختصر باشد، اون محبوب یا زیاد یا کم، ولی حب جمع است، جمع با جیم به میم مشدد یعنی انبوه. کلا بل تحبون المال حبن جمن، این کار شماست. بعد کلا این کار کار باطلی، این که شما لا تکرمون الیتیم بود باطل است، لا تحزون على طعام المسکین بود باطل است، تأکلن تراث اکلا لما بود باطل است، تحبون المال حبن جمع بود باطل است. چرا؟ برای اینکه ازاد دو کتر ارزو دکن دکا به حسابتون میرسن دیگه. خب بنابراین کسی در دنیا فقیر باشد یا غنی باشد معیار عزت نیست، معیار عزت و ذلت نیست، معیار عزت و ذلت در اطاعت و عصیان است. البته اونجا اگر کسی غنی بود عزیز است، معلوم میشد که ایمان را به همراه برده و عمل صالح را به همراه برده، غنی است. اونجا اگر کسی فقیر بود معلوم میشه ایمان را نبرده، عمل صالح را نبرده، چیزی در دستش نیست، خب ذلیل است. خب برابر این که فرمود ام من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، این زبان قرآن است، فرهنگ قرآن است، پیام قرآن است، اصطلاح قرآن است، این با لغت و بنای عقلا و مراجعه به عرف و اینا حل نمیشه. خود قرآن کریم برای هر چیزی مخانه یک مقصد چندین خزینه قائل است. اونگاه علم غیب امام یا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم روشن میشود. اینا وقتی به مخزن سری میزنن معلوم میشه چی نازل میشود، چی نازل میشود، سهمیه های بند چقدر است. اگر قدرت باشد که البته ان الله علی کل شیء قدیر، معلوم نیست که خدای سبحان چی ایجاد میکند، اما وقتی خزینه باشد، هندسه باشد، ارزیابی باشد، مصلحت و مفسده باشد، حکمت و صفاتی باشد و به اندازه خاص دارد نازل میشود، کاملا اینا میفهمند که چه اندازه نازل میشود، چی نازل میشود، برای کی نازل میشود. دوباره بله، خب چون جمع آوردن ظاهرش در طول همان دیگه، بعضی ها تو عالم ملکن ملکوتن، تو بعضی عالم عقولن، بعضی بالاترن، بعضی بالاترن، بعضی ها را بزرگان که پیغمبر صلی الله علیه و سلم حضور و ظهور دارد، بعضی ها را پایین تر را جبرئیل، اینها هم حضور و ظهور دارن. و الحمدلله رب العالمین.